کلمات حیات بخش. در برنامه کلمات حیات بخش ما عین آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت می کنیم تا شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. من ایرج برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح به شما دوست عزیز درود می فرستم و خدا را به خاطر این افتخاری که عطا کرده تا بدین وسیله آیات آسمانی انجیل را برایتان بخوانم حمد و ثنا می گویم. نامه اول پولس رسول به قرنتیان فصل هفتم آیات 25 تا 31 درباره افراد مجرد و بیوه زنان. در خصوص افراد مجرد از طرف خداوند دستوری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است عقیده خود را اظهار می دارم. با توجه به اوضاع وخیم فعلی بهتر است هر کس همان گونه که هست بماند. آیا متأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش. آیا مجرد هستی؟ در فکر ازدواج نباش. اما اگر ازدواج کنی گناه نکرده ای و دختری که شوهر کند مرتکب گناه نشده است. ولی زن و شوهر در این زندگی دچار زحمت خواهند شد و من نمی خواهم شما در زحمت بیفتید. ای برادران، مقصودم این است. وقت زیادی باقی نمانده است و از این پس حتی آنانی که زن دارند باید طوری زندگی کنند که گویا مجرد هستند. عزاداران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند. خوشحالان طوری زندگی کنند که گویی خوشی را فراموش کرده اند و خریداران طوری رفتار کنند که گویی مالک آنچه خریده اند نیستند. و کسانی که به کارهای دنیوی اشتغال دارند طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند، زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت. نامه اول پولس رسول به قرنتیان فصل هفتم آیات 32 تا 40. ادامه صحبت درباره افراد مجرد و بیوه زنان. آرزوی من این است که شما از هر نوع نگرانی به دور باشید. مرد مجرد به امور الهی علاقمند است و می خواهد خداوند را خوشنود سازد. اما مرد متأهل به امور دنیوی علاقمند است و می خواهد همسر خود را خوشنود سازد و به این سبب او به دو جهت کشیده می شود. همانطور یک زن مجرد یا یک دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح مقدس باشد. اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می خواهد شوهر خود را خوشنود نماید. برای خیریت شما این را می گویم و مقصودم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم،
بلکه می خواهم آنچه را که صحیح و درست است انجام دهید و بدون هیچ اشتغال خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید. با وجود این، اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی انصافی می کند و دختر او از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند و اگر او می خواهد دخترش ازدواج نماید، گناهی مرتکب نشده است. اما اگر پدری از روی میل و اراده خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته است که دختر خود را باکره نگاه دارد، کاری نیکو می کند. پس شوهر دادن دختر نیکو است، ولی شوهر ندادن او نیکوتر است. زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است با هر کسی که میخواهد ازدواج نماید، به شرط اینکه آن مرد نیز مسیحی باشد. اما به عقیده من اگر او مجرد بماند شادتر خواهد بود و گمان میکنم که من نیز روح خدا را دارم. نامه اول پولس رسول به قرنتیان، فصل 8 آیات 1-6. درباره غذاهای تقدیم شده به بت‌ها. و اما درباره خوراک‌های تقدیم شده به بت‌ها، البته همانطور که شما می‌گویید همه ما اشخاص دانایی هستیم، ولی چنین دانشی آدم را مغرور می سازد، اما محبت بنا می کند. اگر کسی گمان می کند که بر همه چیز واقف است، واقعا آنطوری که باید و شاید هنوز چیزی نمی داند. اما کسی که خدا را دوست دارد به وسیله خدا شناخته شده است. پس درباره خوراک هایی که به بت‌ها تقدیم شده است، ما می‌دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست. حتی اگر به قول آنها خدایی در آسمان و زمین وجود داشته باشند، پرانتز همانطور که می‌بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان معتقدند، پرانتز بسته، برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. آیه 6 را دوباره تکرار می کنم. برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. نامه اول پولس رسول به قرنتیان فصل 8 آیات 6 تا 13 ادامه سخنان درباره غذاهای تقدیم شده به بت‌ها. برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. اما همه مردم این را نمی دانند. بعضی ها چنان با بت‌ها خو گرفتند که تا به امروز خوردن خوراکی هایی را که به بت‌ها تقدیم شده خوردن قربانی بت‌ها می دانند و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان جریحه دار می گردد. البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت، نه از خوردن آن غذاها نفعی آید ما می شود نه از نخوردن آنها ضرری. اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. آیه 9 را دوباره تکرار می کنم. مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر سفره بت‌کده نشسته ببیند، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟ پس روشن فکری تو باعث می شود برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریحه دار می سازید و از این بدتر نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید. بنابراین اگر خوراکی را که می خورم باعث لغزش برادرم شود، تا ابد گوشت نخواهم خورد مبادا باعث لغزش او بشوم.
دوست عزیز، قرائت این ساعت ما به پایان رسید. تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باشد.